أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكسرة فيه لو كانت فيه كسرة. وليعلم أن الماهية لا تتكسر تكسرا أفراديا إلا بمقارنة المادة. والبرهان عليه أن الكسرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية أو بعض ذاتها أو خارجة من ذاتها، إما لازمة أو مفارقة. در فصل گذشته صحبت از فعل باری بود و در اونجا فرمودند که مخلوقات در سه عالم کبیر و در سه عالم کلی طبقه بندی میشن: عالم عقل که فوق همه عوالمه، و عالم مثال که بعد از اونه، و عالم ماده یا عالم طبیعت که در آخرین حد از سلسله وجود قرار گرفته. حالا یکی یکی هر یک از این عوالم رو مورد بحث قرار میدن و یه مسائلی رو راجع به اونها مطرح میکنن. اما عالم عقل میفرمایند که آیا عقل کثرتی درش هست یا نیست، و اگر باشد به چه نحو میتونه باشه. مقدمتا اون چرا که قبلا ظاهرا در بحث ماهیت بود مطرح کردن، اینجا دوباره تکرار میکنن، و اون این است که کثرت عددی و تعدد امکان ندارد مگر اینکه یک نوع مادی باشه. یعنی در انواع مادیه هست که کثرت امکان داره. یعنی نوع مادی میتونه دارای افراد متعددی باشد، و اما اگر نوع مادی نبود، مجرد بود، با ماده رابطه ای نداشت، کثرت عددی در او ممکن نیست. یعنی اینکه افراد زیاد داشته باشه امکان نداره، محال است که مجرد بیش از یک فرد داشته باشه. یا به تعبیر دیگر، هر مجرد و مفارقی نوعش منحصر است در یک فرد. نوعش یه فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. برخلاف انواع مادیه، شما انسان یک نوعه و دارای افراد زیاد، و درخت سیب مثلا یک نوعه و دارای افراد زیاد، و همه موجودات دیگر مادی هر کدامشان نوعی هستند و دارای افرادی. حالا که می‌فرمایند در مجردات اینطور نیست. نوع در اونجاها فقط یک فرد میتونه داشته باشه. دلیلش هم همونیست که قبلا گذشت، که کثرت اگر بخواد پیدا بشه، کثرت به یکی از چهار نوع تصور میشه. یک نوع اگر بخواهد کثیر الافراد بشه، یا این کثرت افراد از ذاتش برمیخیزه، یعنی کل این ذات، تمام این ذات اقتضائش اینه که کثیر باشه، یا اینطوره، یا کثرت از بعض ذاتش برمیخیزه، یعنی این ذات کلیش رو هم رفته اقتضا نداره، ولی بعضش اقتضا، مثلا جنسش اقتضا دارد کثرت را، یا فصلش اقتضای کثرت میکنه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، کثرت در اثر یک لازم ماهیت باشه، یک امر خارجی، امر داخلی نیست که ذات باشه یا ذاتی، یا بلکه در اثر امر خارجی، ولی امر خارجی که لازم ماهیته، که از ماهیت جدا نمیشه. عرض گفتن دو قسمه: لازم و مفارق. کثرت یک وقت منشأش یه امر خارجی لازمه. اینم احتمال سوم. احتمال و تصویر چهارم این است که کثرت در اثر امر خارجی غیر لازم یعنی مفارق باشه. پس از نظر احتمال عقلی کثرت اگر پیدا بخواد بشه در یک نوعی، از این چهار حال از نظر تصویر عقلی و احتمال عقلی بیرون نیست. یا کثرت مقتضای ذات، یا مقتضای جزء الذات که ذاتی بهش میگیم، یا مقتضای امر خارجی است که لازم ذاته، یا کثرت مقتضای امر خارجی است مفارق ذات. به تعبیر دیگر عامل کثرت یا تمام الذات یا جزء الذات، یا کثرت در اثر عرض لازمه یا در اثر عرض مفارق. می‌فرمایند اون سه صورت اول امکان ندارد، در هیچ جا امکان نداره که کثرت از ذات برخیزد یا از جزء ذات برخیزد و یا از لازم ذات برخیزد. برای اینکه اگر یک ذاتی اقتضاءش کثرته، یا جزء یک ذاتی اقتضاءش اینه که کثیر باشه اون ماهیت، یعنی افراد زیاد داشته باشه، یا یه امری که لازم ذات هست اقتضاءش اینه که این نوع کثیر باشه افرادش، خب پس بنابراین این هر فردی رو که بخواد داشته باشه این نوع، چون این ذاتش اقتضای کثرت رو داره، این فرد در صورتی فرد اون نوع خواهد بود که کثیر باشد، چون فرد عبارت است از همون نوع، از همون ماهیت. اگر غیر از این است که میگیم ماهیت و نوع در صورتی که با یه شرایطی با یه عوارضی باشه میشه فرد، انسان همون زیده و زید همان انسان است، ولیکن به شرط شیء ماهیت تقسیم میشد به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط. پس اگر بخواد این شیء فرد اون ماهیت باشه، ماهیتی که ذاتش اقتضای کثرت رو داره، باید این فردش هم اقتضای کثرت داشته باشه تا فرد اون ماهیت باشه، پس باید این کثیر باشه. یا اگر جزء ذات اقتضای کثرت داره، به هر حال اون جزء ذات این فرده، چون اون نوع در به وسیله این فرد موجوده، پس باید این فرد اقتضای کثرت داشته باشه به خاطر اینکه جزء ذاتش عامل کثرته. یا اگر لازم ذات اون نوع کثرته، پس این فرد در صورتی فرد اون نوع خواهد بود که این فرد هم لازم ذاتش کثرت باشه. لازم ذات یعنی لاینفک، یعنی باید این فرد کثیر باشه، یعنی این باید یه دونه نباشه تا بتونه فرد اون ماهیت بشه. ماهیت و نوعی که تمام ذاتش اقتضای کثرت داره، فردش باید کثیر باشه تا بشه فرد او باشه. یا بعض ذاتش اقتضای کثرت داشته باشه، فردش باید کثیر باشه تا بشه فرد اون نوع باشه، و همینطور دستوری که لازم است. خب اگر این کثیر باشه، کثیر مؤلف از آحاده، تا آحادی نباشن کثیری امکان نداره. در صورتی کثرت امکان داره که شما یه فرد برای ماهیت داشته باشید، یه فرد دیگه هم کنارش داشته باشید، یه فرد دیگه هم کنارش داشته باشید، و حال اینکه یه فرد هیچ وقت امکان نداره این ماهیت داشته باشه، چون ماهیت ماهیتی است که بر یه دونه فرد صادق نیست. ماهیت ماهیتی است که جزء ذاتش کثرت، یا لازم ذاتش کثرت، یا عین ذاتش کثرت. پس بنابراین بر یه فرد صدق نمیکنه، چون یه فرد کثیر نیست. پس این ماهیت یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه. اگر یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه، اون وقت چند تا کنار هم از اون افراد که مجموع اینها بشن افراد کثیر اون ماهیت امکان نداره، چون کثرت باید اول فردی باشه، یه فرد دیگه هم باشه، یه فرد دیگه هم باشه، در حالی که امکان نداره برای این ماهیت که برای یه فرد صید بکنه، یعنی یه فرد داشته باشه. وقتی که این نمیتونه یه دونه فرد داشته باشه، پس بنابراین موجود نمیتونه بشه در خارج. پس یه همچین ماهیتی در خارج نیست، یه فردش هم نیست، بهرن کسرتش نیست، چون کسرت فرع این است که فردی باشه، بعد اون فرد یکی دیگه هم مثلش باشه، یکی دیگه هم مثلش باشه، بشه کس. یه دونش هم امکان نداره، تا چه برسه به این که زیاده. پس ماهیتی که عین ذاتش است کسرت، یا ذاتش به تمام ذات اقتضای کسرت داره به تعبیر دیگه، یا بعض ذاتش اقتضای کسرت داره، یا لازم ذاتش اقتضای کسرت داره، این یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه، چون برای یه فرد این ماهیتی که عین ذاتش کسرته، یا جزء ذاتش کسرته، یا لازم ذاتش کسرته، صادق نیست. پس یه همچین ماهیتی ما امکان نداره داشته باشیم، و قهرن کسرت اینطوری قابل تصویر نیست. اگر بخواهد ماهیتی کثیر الافراد بشه، حتما باید از قسم چهارم باشه، یعنی کسرت در اثر یک عرض مفارق باشه، کسرت عین ذات نباشه، برخواسته از ذات نباشه، برخواسته از جزء ذات نباشه، برخواسته از عرض لازم هم نباشه، برخواسته از امور مفارقه باشه. همطور که قبلا داشتم، مثل اینکه انسان در یک جا می شود سفید، یک جا میشه سیاه، یک جا میشه موجود روی این صندلی، یک جا میشه موجود روی اون صندلی، که موجود بودن انسان روی صندلی شماره یک عرض لازم او نیست، برای اینکه این عرض مفارقه، میشه روی اون صندلی پاش. موجود بودن انسان دوم هم در صندلی شماره دو عرض لازم او نیست، عرض مفارقه، از این ذات مفارقت قابل مفارقته، میشه بلند شد روی صندلی شماره دو وایسته یا روی صندلی دیگه بشه. به وسیله این عرض مفارقه هاست که کثرت محقق میشه، که یک انسان میشه انسان روی صندلی یک انسان میشه انسان روی صندلی دو، یک انسان میشه اون انسان سفید پوست آسیایی، یک انسان میشه انسان سیاه پوست آفریقایی. چون سفید پوست بودن عرض ذاتی، عرض لازم نیست، سیاه پوست بودن هم عرض لازم نیست. به خاطر این عرضهای مفارقه که این عرض چون مفارقه در یه جا هست و در یه جای دیگه نیست، یه چیز دیگه، یه عرض دیگه ای اونجا هست، کثرت پیدا میشه. اون ماهیت که خود حقیقتش چیزی جز حیوان و ناطق نیست، کثرتش به وسیله چیه؟ به وسیله این است که یه جا سیپیده، یه جا یه جا در یکیش در این مکان وایستاده، یکیش در یه مکان دیگری، یکیش جاش اینجاست، یکیش جاش اونجاست که شده دوتا. و الا اگر مثلا همه عرض لازمشون یه مکان خاصی بود، هیچ وقت کثرت پیدا نمیشد. یعنی فرض کنید عرض لازم انسان عبارت بود از اینکه روی صندلی شماره یک موجود در مؤسسه در راه حق بنشینه، که اگه این نباشه اصلا انسان نبود. عرض لازم یعنی این دیگه، یعنی از انسان انفکاک پیدا نمود. خب اگر عرض لازم انسان این است که در این جای معین باشه، خب در این جای معین یه فرد بیشتر امکان نداره. پس اینکه کثرت پیدا میشه در اثر عرض مفارق، عامل کثرت ذات نمیتونه باشه، بعض و ذات نمیتونه باشه، عرض لازم هم نمیتونه باشه، حتما باید عرض مقارن. خب اگر عامل کثرت تنها میتونه عرض مفارق باشه، عرض مفارق کجاها امکان داره؟ عرض مفارق یعنی اون عرضی که یه جا عارض میشه، یه جا عارض نمیشه. در صورتی یه همچین عرضی تصور میشه که اون نوع و اون ماهیت قابلیت عروض درش باشه، حالت قبول درش باشه که بتونه این عرض را بپذیرد، در یه جا هم نپذیرد. و پذیرش هیچ جا نیست مگر برای ماده. قبلا گفته شده بود که شأن ماده پذیرشه، اگر یه چیزی مادی بود اون میتونه یه چیزی دیگر را بپذیرد عنوان عرض، و اصلا ماده اصلا از همین راه اثبات شد. گفتیم در این موجودات جسمانی علاوه بر اون فعلیتی که دارن، ما میبینیم که شأنیت لحوق یک لواحقی را داره، این شکل شأنیت این رو داره که یه عوارضی را بپذیرد. پس معلوم میشه یه چیزی داره به نام استعداد و قوه که اسم اونو میذاشتیم ماده، استعداد جوهری یا قوه جوهری، همون ماده. پس بنابراین چون عرض مفارق مال چیزی است که قابلیت داشته باشه چیزی به او عارض بشه، عرضی به او عارض بشه، و قابلیت کار ماده است و شأن ماده است، پس بنابراین اون ماهیتی عرض مفارق دارد که مادی باشد. از اونجا هم که گفته ایم که اون ماهیتی کثیر الافراد میتونه باشه که عرض مفارق داشته باشه. این دوتا مقدمه رو که کنار هم بذارین نتیجه این رو میده. دوتا مقدمه اینه: کثرت تنها در اثر عرض مفارق است، این یه مقدمه. مقدمه دوم: عرض مفارق تنها در انواع مادیه هست، نه مقدمه دوم، نتیجه این رو میده. پس کثرت تنها در انواع مادیه، کثرت مال انواع مادیه، یعنی هر نوعی که مادی نباشد کثرتی هم در او امکان نداره، یعنی انواع مجرد عقل درش کثرت امکان. خب حالا که در عقل کثرت در نوعش امکان نداره، یعنی یه نوع عقل یه فرد بیشتر هم داره، پس اگر بخواهد کثرتی باشد، کثرت در انواع است نه کثرت در افراد. یعنی چه؟ یعنی اگر عقل کثرتی درش هست، به این است که این فرد از عقل یه نوع عقله و اون عقل یه نوع دیگری است، نه اینکه دو فرد از یک نوع باشن. چون یه نوع عقل گفتیم دو تا فرد نمیتونه داشته باشه، هر نوع مجرد تنها داره یه فرد میتونه باشه. پس اگر کثرتی در عقول هست، کثرت به نحو تباین است، یعنی عقول متباین نوعهاشون با هم. این یه نوع عقله، اونطوری که این نوع مادی به نام آب با نوع مادی دیگر به نام خاک متباینن، اونجا هم همینطور باید متباین باشه تا بشه دو تا عقل داشته باشیم، سه تا عقل داشته باشیم. وقت میفرمایند این کثرتی که در عقل تصویر میشه دو جوره، از نظر تصویر، ولی از نظر تحقق خارجی بعدن باید بحث بشه. از نظر تصویر عقلی و امکان عقلی از این دو حال خارج نیست. یا کثرت کثرت عرضیه، به این معنا که یه عقل داریم در عرض او هم یه عقل دیگر از نوعی دیگر، و در عرض او هم عقل سومی از نوع دیگر، و در عرض او هم یه عقل سوم، یعنی یه موجود مجرد، عقل که میگیم یعنی یه موجود مجرد محض چهارمی از نوع دیگر، که اینا همه انواعشون با هم مباینه. و در عرض همان یعنی چه؟ یعنی اینا هیچ کدوم علت برای دیگری و معلول دیگری نیستن. پس چطورن؟ همشون معلول عقل بالایی یا عقلهای بالایی هستن، که خود اینها در عرض همان در طول نیستن که یکی موجد دیگری باشه، نه، اینا همه موجود شده هستن به وسیله یک فاعل عالی، یا وصله چند فاعل عالی که اونا در عرض همن، بهرن معلولانشون هم در عرض. اینو بهش میگن کثرت در عرضی در عقول. و اگر یه همچین عقلهایی داشته باشیم به این عقول میگن عقول عرضیه یا عقول متکافئه، یعنی اونایی که شانه به شانه همن، هم کفن. نوع دوم از کثرت، کثرت طولیه. یه نوع عقل داریم به نام عقل اول مثلا، یه عقل دیگر که نوعش با او مباین است و معلول اونه، مثلا عقل دوم به تعبیر مشاهی، و یه عقل دیگری داریم که نوعش با اون دوتای دیگه مباینه، یعنی یه نوع دیگه است و اون معلول دومی، و یه عقل چهارم دیگه ای داریم که نوعش مباینه با اون ستای دیگه است و معلول سومی. اینجا هم کثرت پیدا میشه در عقول، چند تا عقله ولیکن کثرت کثرت طولی، یعنی اینا در طول همان هر کدام موجد دیگری هستند، اون بعدی هم موجد بعدیشه، اون بعدی هم موجد بعدیشه. پس اگر کثرتی در عقول بخواد باشه این طوریه: فالعقل المفارق و کیفیت حصول الکثرت فی لو کانت فیه کثرت. یعنی الان ما در صدد این نیستیم که اثبات بکنیم که آیا کثرت هست یا نیست، این میمونه برای فصل‌های بعد. در این فصل میخوایم ببینیم اگر کثرتی باشه چجور قابل یعنی چجور ممکنه، چه نوع کثرتی در عقل ممکنه. فصل دهم در عقل مفارقه، یعنی همون قسمت اول از مخلوقات، و اینکه چگونه کثرت در او ممکنه پیدا بشه، البته اگه کثرتی باشه. میخوایم ببینیم اون کثرتی که ممکنه در عقل چیه، تا بعد ما ببینیم این کثرت ممکن موجود هست یا اینطور کثرت ولو امکان داره ولی محقق نیست. در فصل‌های بعد معلوم میشه که محقق هم هست. ولی یعلم، فرمان این باید معلوم باشه که ماهیت کثرت پیدا نمی کند، کثرت افرادی، کثرت نوعی که اشکال نداره، یعنی یه نوع دیگر هم کنارش. این کثرت کثرت افرادی نیست، این کثرت انواعیه. عقل کثیره ولی به این صورت که این عقل یه نوع عقله و اون عقل یه نوع دیگر. این مورد بحث نیست، اونی که مورد بحث هست کثرت افرادی، یعنی یک نوع باشه و افراد زیاد داشته باشه. این رو ماهیتی یعنی یک نوع کثرت پیدا نمی کند، کثرت افرادی، مگر به سبب مقارنت ماده، یعنی مگر اینکه مادی باشه. اگر مادی بود، ماده دار بود، میتونه کثرت افرادی داشته باشه. خب این مدعا دلیلش چیه؟ میفرمایند ول برهان و بر این مطلب که کثرت افرادی فقط در ماهیاتی که ماده دارند امکان داره، برهانش نگه. کثرت عددی یعنی همون کثرت افرادی که نوع اشیا یکی باشه، همون نوع تکرار شده باشه و کثرت محقق شده باشه، در مقابل وحدت عددی. وحدت عددی این است که یک نوع یک فرد بیشتر نداره، ولی اگر این فرد قابل تکرار هست که همین فرد یه فرد دیگه هم کنارش باشه، اون وقت میشه دو، اون میشه وحدت عددی، این میشه کثرت عددی. کثرت عددی این است که زیاد داشته باشه فرد، وحدت عددی اینه که نه یه فرد داشته باشه. کثرت عددی یا تکون تمام ذات الماهیت، یا می باشد این کثرت تمام ذات ماهیت، یعنی منشأ کثرت، یا تمام ذات ماهیت، کما اینکه قبلا اینطوری داشتن ان تکون در بله در بحث ماهیت عبارت بله غیر این بود و اونجا بهتر بود، حالا جهتش هم عرض میکنم که چرا. بله در صفحه 61 همین کتاب داشتن. بله لأن کثرت افراد نو اما ان تکون تمام ماهیت نو او بعضها او لازمن لها لازمتن لها و علا جمیع هازه تقادیر لا یتحقق لها عرض فرد. اینا عبارت با همون جایی که الان داریم میخونیم موافقه، ولی بعد داره و اما ان تکون لعرزن مفارق. از این لعرزن مفارق معلوم میشه که اونجاها مقصود لس نه خودش، کثرت خود ماهیت باشه، کثرت جزء ماهیت باشه، کثرت خودش لازم ذات ماهیت باشه منظور نیست، بلکه منظور اینه که عامل کثرت یعنی کثرت یا برای جهت تمام ماهیت، یعنی علتش تمام ماهیت، یا علتش بعض الماهیت، یا علتش لازم الماهیت، چه اینکه یا علتش عرض مفارقه. حالا چرا باید عبارت رو اینطوری معنا کرد؟ برای اینکه کثرت و وحدت رو توجه دارید که از مفاهیم ماهوی کثرت و وحدت مثل وجوب، امکان، مثل علیت، معلولیت، اینا از معقولات ثانیه است. و وقتی از معقولات ثانیه است معنا نداره که اینو بگیم ماهیته. تمام ماهیت اینه. ماهیت مفاهیمی است غیر این مفاهیم. معقول ماهیات همون معقولات اولا هستند و مفهوم وحدت و کثرت و علیت و اینها چیستی شیء رو نشون نمیدن، نحوه وجود او رو نشون میدن. یعنی از مفاهیمی است مثل خود مفهوم وجود که غیر مفهوم ماهوی نیست، اینا هم همونطوره. به هر حال به قرینه اونجا باید اینطوری معنا کرد که کثرت یا می باشد عاملش تمام ذات ماهیت، یعنی به علت تمام ذات، یعنی تمام این ذات اقتضایش کثرت، نه خودش کثرت، یا بعض ذات اقتضایش کثرت، یا کثرت عاملش چیزی خارج از ذات ماهیت. خارج از ذات ماهیت چه باشه، یا لازمه، یا عرض لازمی عامل کثرت، یا عرض مفارق. وقت می فرمند ول اقسام و ثلاثه الاول یستحیل ان یوجد لها فهم. اون سه قسم اول، اون سه احتمال اول اگه ماهیتی اینطوری باشه که اقتضای ذاتش کثرت باشه، پس فرد نمیتونه داشته باشه، چون چیزی که ذاتش اقتضای کثرت داشته باشه یه فرد که کثیر نیست تا این فرد او باشه. چیزی که اقتضای بعض ذاتش یعنی جنسش یا فصلش کثرته، یه فرد که کثیر نیست تا فرد او بتونه باشه. چیزی که لازمه یه ذاتش کثرته، این ذات هر جا بخواد محقق بشه باید کثرت باشه. یه فرد که باش کثرت نیست، پس معلوم میشه اون ذات ماهیت در این فرد نیست، یعنی این فرد فرد اون ماهیت نیست، چون فرد یکی یعنی همون ماهیت اینجا موجوده. رو این حسابی که اقسام سگانه اول محال است که برایشون فرد محقق بشه. چرا؟ از کلما وجد لها فردون کانه کسی را، چون برای اون سقس هر وقت فرد پیدا بشه، چون تمام ذات اقتضایش کثرته، یا بعض ذات اقتضایش کثرته، یا لازم ذات کثرته، پس باید کثیر باشه، پس اون فردش باید کثیر باشه، یه دونه نباید باشه. زیرا هر وقت که برای این سه قسم بخواد فردی پیدا بشه، خود اون فرد باید کثیر باشه. و حال اینکه کثیر در صورتی هست که افرادی باشن و کل کثیر مؤلف من آها، هر کثیری مؤلف است از افرادی. والواحد و حال بگید خب بله افراد داره، خب میگیم هر کدوم از این افراد هم افراد ماهیت هستند، پس باید کثیر باشن. والواحد و منها یجب ان یکون کثیرا، هر فرد از اینا هم باز باید کثیر باشه. لکونهی مصداقا للماهیت، چون همون فرده هم مصداق ماهیت. وقتی که مصداق ماهیت و کثیره، یعنی افرادی داره، و هاذ الکثیر یعنی همین یه دونه که باید کثیر باشه، خودش یعنی مؤلف من آها، که همون آهاد هم باید هر کدامشان کثیر باشن. فیتصرف، نتیجهش این میشه که یه همچین ماهیتی فرد نداره. ولا ینتهی الی واحد، هیچ وقت شما به یک نمیرسید، به یه دونه فرد، برای اینکه اون فرده باید کثیر باشه. اگر واحد نداره فلا یتحقق لها واحد، پس برای این ماهیت هیچ وقت واحد پیدا نمیشه. اگر واحد نداره کثیر هم قهران نداره، فلا یتحقق کثیر، چون کثیر یعنی اونی که چند تا واحد کنار هم گذاشته شده. هازا خلف، این خلاف فرضه. فرض این بود که کثیره، این ماهیت کثرت اقتضای ذاتشه، یا اقتضای جزء ذاتشه، یا لازمه ذاتشه. فلا تکون الکثر الا خارجتا مفارقه، پس کثرت نمیتونه باشه مگر در اثر یه امر خارجی که مفارق از ماهیته. که قبلا میگفتن که یه امر خارجی که گاهی ملحق میشه گاهی ملحق نمیشه، به یه فرد ملحق میشه به فرد دیگه ملحق نمیشه، در اثر این کثرت پیدا میشه. خب اگر خارج مفارق شد، مفارق بخواد عارض بشه، احتیاج داره به ماده. یحتاج لحوقها الی مادت قابله، اگر شد خارج مفارق، لحوق این امر خارج مفارق احتیاج داره به یه ماده‌ای که او رو قبول بکنه. این امری که مال ذات نیست، جزء ذات نیست، لازم ذات نیست، بخواد عارض ذات بشه، باید ذات قابلیتش رو داشته باشه. قابلیت هم فقط مال امور مادیه، چون ماده است که شأنش قبوله و هر چیزی که مادی نبود او قبول درش معنا نداره. او هر چی رو که داره از همون اول داره و تا آخرش هم همونطوره، هیچ کم نمیشه، زیاد نمیشه، لذا گفتیم حرکت هم نداره. ما منا الا له مقام معلوم. این انسانه که یه وقت ثم رددناه اسفل سافلین، یه وقت هم ولقد کرمنا بنی آدم و امثال این تعبیر. رو این حسابی که کثرت نمیشه به وسیله اون سه عامل اول باشه، پس بعد به وسیله عامل خارجی که مفارقه باشه، اگر خارج مفارق شد قهرن احتیاج داره لحوقش به یه ماده قابل، نتیجه این میشه فکل ماهیت کثیرت الافراد فهی مادیه. نتیجه میشه که هر ماهیتی که افراد زیاد داره ماده هم داره، مادیست، دارای ماده. خب این قضیه موجبه رو اگر بخواهید عکس نقیزش رو بگیرید، عکس نقیز موجبه کلیه یک موجبه کلیه است، با تبدیل کردن جای موضوع محمول و تحویل کردن هر یک از اونها به نقیزشون. یعنی اون ماهیت کثیرت الافراد میشه ماهیت لیست به کثیرت الافراد، فهیه مادی هم میشه فهیه مجرده، اینا میاد جلو نتیجه میشه و ینعکس و عکسن نقیز به این قضیه که کل ماهیت غیر مادیه محمول اومد موضوع قرار کرده، یعنی همون ماهیت مجرد فهیه المجرده تو وجودن. اون کثرت الافراد هم میشه لیسه به کثرت الافراد، یعنی لا تتکثر، هر ماهیتی که مادی نباشه یعنی وجودش مجرد از ماده باشه کثرت افرادی ندارد و هو المطلوب. مطلوب ما همین بود که مجرد افراد کثیر از یک نوع نمیتونه، یعنی یک ماهیت مجرد دو تا فرد نداره، فقط یه فرد. بله بفرمان عقل ولو یه نوعش هم باشه کثرت درش پیدا ممکنه بشه از یک راه، از راه اینکه این انسانی که در این عالم ماده و روز اول نطفه هست و علقه هست و مضغه و حرکت می کند، احیاناً می رسد به مرتبه‌ای که میشه مجرد مرد، چه این که از اون هم از ملک هم پران می شود. خب اگر رسید به مرتبه فلان عقل، مثلا عقل اول، خب ما دو تا عقل اول داریم، ولی این به خاطر اینه که این ماهیتی که انسانی بوده که رسیده به اونجا، این یک وجودی است که از جمادی شروع کرده و به عقل رسیده، ولو اینکه در حرکت ما اونجرا که باش روبرو هستیم در حدودش هستیم، روبرو هستیم، یعنی در هر آنی همون قسمت موجوده بالفعلش رو میبینیم، قبلش گذشته و بعدش هم هنوز نیامده، ولی در وقتی که یک وجود مجرد داره این موجود رو نگاه میکنه، یعنی یه موجودی که حاکمه بر این عالمه، همه این سلسله با هم برای اون موجوده، چون او دیگه زمان نداره که در این زمانش باشه و اون زمانش نباشه، او احاطه بر کل جهان داره. بنابراین الان یک موجودی رو او داره میبینه به نام عقل اول، یه موجود دیگر هم به عنوان یک وجود ممتدی که منتهی شده به عقل اول، یعنی اول عقل اول نبوده، یعنی یک وجود سیال، یک وجود ممتد که از جماد شروع کرده و آخرش هم عبارت است از عقل اول، شده اون وجود مجرد، از اونجا شروع کرده و شده این، الان همه این خصوصیاتش جزء وجودشه، این وجود سیال همه این خصوصیات همراه وجود اوست، در حالی که عقل اول اینطوری نیست، یه وجود متحرک سیالی نبوده که انتهای وجودش بشه عقل اول. یعنی در واقع این یک موجودی است که اون خصوصیات فردی را که در حال مادیت داشت، در حال جمادی، در حال نباتی، در حال حیوانی، در حال انسانی داشت، الانم داره، در حالی که عقل اول اینا رو نداره. کثرت پیدا میشه در اثر این که یک موجود مادی حرکت میکنه، میرسه به اونجا. یه عقل اول بوده که در سلسله نزول، یعنی اونجایی که فیض میخواسته از خداوند متعال نازل بشه، او اولین صادر بوده و او علت بوده برای عقل ثانی و اون علت شده برای عقل ثالث و همینطور اومده تا رسته به این انسان. حالا این انسان اومده اینقدر بالا که در مرتبه همون عقل اول قرار گرفته. یعنی الان دو تا عقل اوله، یک عقل اولی که از همون اول بوده و الان هم هست، یه عقل اولی هم که الان به وجود اومده در اثر حرکت تکاملی این انسان. کثرت اینطوری البته در مجرد قابل فرضه. نعم تمکن کثرت الافرادیه فی العقل المفارق، بله کثرت افرادی در عقل مفارق امکان داره در اینجا، یعنی در یه نوع کثرت امکان داره، همون کثرتی که الان نفی کردیم به این وسیله امکان پیدا میکنه در اونجایی که لبس تک ملت افراد من نوع مادی کل انسان بالحرکت الجوهریه، اونجایی که کامل بشن افرادی از یک نوع مادی مثل انسان به وسیله حرکت جوهری. از کجا کامل بشن؟ از مرحله مادیت و امکان یعنی استعداد بیان به مرحله تجرد و فعلیت، که این معلومه که این انسان است و در مرتبه عقل اوله. الانش هم انسانی است که در مرتبه عقل اوله، یعنی اون خصوصیات انسانیشو داره. فتستصحب تمی، بله، الی مرحله تجرد و الفعلیه، اونجایی که یک نوع مادی به وسیله حرکت جوهری از مرحله مادیت و امکان بیاد به مرحله تجرد و فعلیت، که این همراه خود دارد تمیز فردی را که کان لها عند کونها ماد. در اون وقت که مادی بود یه تمیزاتی رو قبول کرد، همه اونها رو الان داره و به واسطه همین تمیزاتی که کثرت پیدا میشه، یعنی مغایر است با اون عقل اولی که از اول بوده، که او هیچ تمیزی از این تمیزات، اعراض مفارقی که میدونید همه این اعراض مفارق بعداً به صورت جوهر در میاد، یعنی عمل ما که مجسم میشه روز قیامت، این عمل به خصوص مثلا حرام بودنش که اصلا هم به اعتباری و عرض هم حتی نیست. شما وقتی یک کاری رو انجام میدید، نعوذ بالله انسان یک غیبتی میکنه، زبان که حرکت میکنه این حرکتش یک حرکت عینیه، لبها که باز میشه حرکت عینیه، یعنی جاش عرضش داره تغییر و همه این گفتنها یه امور حقیقی است، ولی این که این حرامه یه امر اعتباریه، یعنی این زبان تکون خوردن در لا اله الا الله هم هست، این از نظر تکوینی هیچ فرقی با اون نداره، باز شدن دهان است و حرکت زبان است و برخورد حواس با این مخارج در هر دوش، چه در اونجایی که لا اله الا الله میگه، چه در اونجایی که نعوذ بالله دروغ میگه، از نظر تکوینی هیچ فرقی نمیکنه، از نظر تشریعی یعنی از نظر اعتبار و قرارداد اون یکی ممدوح و از نظر اعتبار و قرارداد شارع این حرام، ولی همین امر اعتباری اونجا مشخص میشه و همین میگزه انسان رو و همینه که در قرآن داره ان الذين ياكلون الربا انما ياكلون في بطونهم نارا، نه اینکه بعدن آتش میخورن، همین الان. ياكلون في بطونهم نارا معناش این نیست که الان، اون وقت دیگه به هر حال ظهور فعل مضارع در همین حاله. شما بخوای بگی یأکلون فی بطونهم نارا. بله بعدش میگه و سیصلون سعیرا، اونجاش با سین به جهنم هم میرسن، یعنی یه وقتی میشه که اون سعر و سوزشش رو هم احساس میکنن. الان یارو ربا رو میخوره، خیلی هم کیف میکنه، شکمش هم گنده میشه، سوزشش رو ملتفت نیست، ولی آتش رو همین الان داره میکنه. یعنی اون حرمتی را که این شی داره، که وقتی هم که آدم کسب حلال کسب میکنه در خوردن هیچ فرق نمیکنه، اعتبار حرام بودن ربا با حلال بودن بی، هر دوش اعتبار و قراردادی است که اشاره فرموده، ولی یکیش آتش خوردنه، یکیش آتش خوردن نیست. یعنی همه اینها اونجا یک وجودی دارن، وجودی البته آتشه، ولی حالا چه آتشیه که تطلع و علل افعده. به هر حال آتشیست ظاهرا خیلی مهمتر، همونطور که روایات هم داره، از این آتش. ولو بفرمایید آتش مادی است، ولی نه این مادی. آتش آتش مادی است، ولی نه این ماده ای که حد اکثر اون رو که میسوزونه پوست رو میسوزونه، ولی اونی که تتل و علل افعده و دل رو میسوزونه و فؤاد رو میسوزونه. به خصوص اگر فؤاد یه امره مجرده و این آتش مادی هیچ وقت مجرد رو نمیتونه بسوزونه، اون یه آتشی است که دل رو هم که مجرده اونو میسوزونه، چون فؤاد نه به معنای این قلب سنوبریه. به هر حال میفرماید این اعمال و این تشخصات و اینایی که اینجا کسب کرده همراهش هست اونجا، برخلاف اون عقل مجردی که از اول بوده در سلسله نزول، اون این خصوصیات رو چون ماده نداشته کسب نکرده و الانم نداره. پس افتراق اینها به اینه که این یه تمیزاتی رو که کسب کرده الانم باش هست، این انسانی که رفته در مرتبه عقل اول، و اون هیچ تمیزی نداره. پس کسرت پیدا میشه، این به وسیله همون اعراض مفارقی را که کسب کرد و الان شده جزء ذاتش، ملکش شده، الان باش هست، جدا میشه و اختلاف پیدا میکنه با اون عقل اول یا عقلهای دیگر. کسی که به مرتبه عقل دوم رسیده باشه، کسی که به مراتب پایینتر رسیده باشه، که البته همه به اون مراحل عالیش نمیرسن، تا چقدر انسان اهل عمل باشه. پس نه امتم کنال کسرت الافرادیه در عقل مفارق، در اونجایی که افرادی از یک نوع مادی مثل انسان به وسیله حرکت جوهری از مرحله مادیت و امکان کمال پیدا کنه به مرحله تجرد و فعلیت، در اونجایی که بشه عقل مجرد محض و تستصحب و تمیز الفردیه الذی کان لها عند کونها مادیه، همراه خود میاره اون تمیز فردی را که اون وقتی که مادی بود داشت و پذیرفته بود، همه این اعمالی که به عنوان اعراض بود، خصوصیات که به عنوان اعراض بود، اخلاقی که همه اعراض بود، علومی که همه اعراض بود، همه اونها رو اون وقت داره. این اعراضهایی رو که اینجا کسب کرد جز ذات انسان نبود، لذا خیلی ها اینا رو کسب نمی کنن و مرتبه عقل نمی رسن، شیطان مجسم می شن. ثم انه لما استحالت الكثره الافراديه، سپس مسئله دیگه اینه که حالا که کثرت در عقل امکان نداره، در همون سلسله صعود نزول هنوز نرسیدیم به عالم ماده که از عالم ماده یک انسانی تکامل پیدا کنه و بشه عقل اول، نه در اون عالم خلقت که اول خداوند متعال عقل رو خلق میکنه، گفتیم نمیشه دو تا عقل از یک نوع باشن. حالا که کثرت افرادی در عقل مفارق محال است، فلو کانت فیه کثرتون، اگر بخواهد در عقل کثرتی باشد، فهیل کثرتون نوعیه، حتما کثرت کثرت نوعی. یعنی دو تا عقل اگر داریم، هر کدام خودشون یک نوع مستقلند، نه اینکه دو فرد از یک نوع باشن. کثرت نوعی است، کثرت نوعی یعنی به انتوجد منه انواع متباینه، به اینکه موجود شود از عقل، همه موجود مجردن، مثل اینکه انسان و کبوتر و گنجشت همه موجود مادی هم، ولی انواع متباین هم. اونجا هم همه موجود، اینجا همه موجود مادی هم و انواع متباین، اونجا همه موجود مجرد هم ولی انواعشون مباینه. به این که موجود بشود از عقل انواع متباینی که کل نوع من همون هستران فی فرد، هر نوعش فقط یه فرد بیشتر نداره. و یو تصور و ذالک علا احد بچه، این که کسرت پیدا بشه، کسرت هم کسرت نوعی باشد، یعنی هر فردی که موجود است خودش یه نوع مستقل باشد، این دو جور تصور میشه، اما طولن یا کسرت نوعی طولی است و یا کسرت نوعی عرضی. کسرت طولی ان یوجد هنالک عقل ثم عقل الى عدد معین کل سابق منها علت فاعله للاحقه مباین له نوع. کسرت طولی نوعی به اینه که یافت میشود در خارج یه عقلی، بعدش یه عقلی تا یه عددی، حالا 10 تا 20 تا 30 تا، یا به هر حال عند الله معینه و ما یعلم جنود ربک الا هو، ما نمیدونیم، ولی نمیشه عدد داشته باشه و معین فی الواقع نباشه، بله ما علم به اون عدد معین نداریم، خب از نقص ما. کسرت طولی این است که باشد در اونجا عقلی بعد عقلی تا یه عدد معینی که کل سابق منها، طولی بودنش به خاطر همینه که هر عقل مقدم از این عقول علت باشه برای لاحقه. و مباین له نوعا، از غیر نوع هم که فرض اینه که کسرت کسرت نوعیه، هر یک از اینها نوعا با بعدی مباینه، یعنی اون عقل اول یه نوع عقله، عقل دوم یه نوع دیگری است، همه مجردن، مثل این که انسان و کبوتر هر دو مادی هن ولی دو نوع هن، اونجا هم همه مجردن ولی انواع مختلف. این کسرت کسرت طولی است به خاطر اینکه هر کدام علت است برای مادی، نظیر تشکیک طولی، و اصلا تشکیک طولی همینه. ولی کسرت و عرضن یه جزءش همینه، کسرت عرضی هم این است که ان یوجد هناک انواع کثیره متباینه، موجود باشه در خارج انواع کثیر متباینی که لیس بعضها علتا لبعض، این انواع بعضشون علت برای بعض نیستن، بلا معلول هم و معلول هم دیگه هم نیستن، این علت اون نیست اونم معلول این نیست. پس چطور هن همه در عرض همن؟ کی اینا رو ایجاد کرده؟ یه عقل بالا. اینا هیچ کدوم موجد هم دیگه یا موجد به وسیله دیگری نیستن، و هی جمیعا معلولات و عقل واحد، همشون معلول یه عقل هن. یا چند عقل که اون عقل ها در عرض همن، این عقل هایی هم که معلول اونها هستن قهر میشن در عرض هم، معلولات عقل واحدی هستن که فوق این هاست به خاطر اینکه علت این ها. فصل 11 هم در این مسئله است که آیا این عقول طولیه رو داریم یا نداریم. فرمودن عقل اگر بخواهد کسرتی داشته باشه، یا باید کسرت طولی داشته باشه یا کسرت عرضی. حالا در مقام این هستن که اثبات بکنن که بله عقل کسرت طولی دارد، که این که در فصل بعد در صدد اثبات اینن که عقل کسرت عرضی، به تعبیر دیگه در صدد اثبات اینن که ما عقل زیادی داریم، عقول زیادی داریم که اینها هر کدامشون علتن برای بعدی و اون بعدیش هم علت برای بعدیه. به خاطر دلیلش چیه؟ بفرمایند که طبق اون چی که در بحث علیت گفته شد از قانون الواحد، که الواحد و من جمیع الجهات، اونی که هیچ نوع کسرتی درش نیست، او لا یستر منه الا الواحد. خب مصداق کامل الواحد خداوند متعال، اون بسیط من جمیع الجهاتی که هیچ نوع کسرتی در اون، پس بنابراین طبق قانون الواحد لا یستر از خداوند متعال مگر یک موجود. خب این قول مگر خداوند متعال نگفتند که علا کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قادره، یعنی خداوند متعال قادر هم هست به اینکه دو تا چیز رو ایجاد بکنه در عرض هم با هم. فرمان گفتن ان الله، جوابش اینه که ان الله علا کل شیء قدیر، هر چیزی یعنی هر چیز امکان داره، ولیکن چیزی که محال باشه اصلا چیز نیست، ماهیت نیست. من ماهیتی ممکنه، هر چیزی که چیزی هست امکان داره. چیز هم اینجا مقصود ماهیت، ولی چیز موجود که خداوند متعال قدرت داره، یعنی موجود رو میخواد خلق بکنه، نه چیزی که قابل خلق است. اصلا به مناسبت حکم موضوع خداوند متعال بر هر چیز قادره، و الا اگر این عمومش شما میخواید بفرمایید، یعنی خداوند متعال بر اجتماع نقیزین هم قادره، اجتماع نقیزین نه کل شیء، یعنی هر چیزی که یه ذاتی هست، یعنی یه ماهیتی هست، یعنی هر چیزی امکان وجود رو دارد، ولی اجتماع نقیزین ذات نداره، ماهیت نداره. چون ماهیت یعنی اونی که استوا داره نسبتش با وجود عدم، میشه موجود بشه میشه محدود، ولی اینکه امکان وجود براش نیست. یعنی اون چیزهایی که محال ذاتی‌اند و در واقع ذاتن باطل و پوچند و امکان نداره براشون موجود شدن، ان الله علی کل شیء قدیر، اونا رو نمیگه از اول. پس بنابراین اینطور چیزها، اینم که دو چیز از خداوند متعال در عرض هم صادر بشه، این محاله به خاطر قانون عقلی الواحد و لایصدر منها الا الواحد. اگر این قانون قانون عقلیه که واحد امکان ندارد که از او صادر بشه جز یکی، یعنی دوتا بخواد صادر بشه محاله، یعنی کثیر من حیث هو و کثیر از واحد من حیث هو و واحد چون محال است صادر بشه، پس از خداوند متعال یک موجود بیشتر صادر نمیشه و این هیچ منافاتی هم نداره با ان الله علی کل شیء قدیر. خب حالا این موجود چون اولین صادره، قهرن مقدم است بر همه موجودات دیگر. اگر مقدمه، این تقدم تقدم تشریفاتی هم که نیست، این مقدمه یعنی چیزهای دیگه معلول این هستند. تقدم تقدم بالعلیت، یعنی همطور که خداوند متعال بر این مقدمه و اینو ایجاد کرده، اینم بر موجودات دیگه مقدمه و اونا رو ایجاد میکنه. حالا اون رو که او ایجاد میکنه، اونم باید یه مجردی باشه مسانخ با او، به خاطر همون چیزی که در قانون علیت گفته شد که باید معلول سنخیت داشته باشه با علت. معلول اول سنخیت با خداوند متعال داره، در این که آینه تمام نمای حقه، یعنی همه کمالاتی که خداوند متعال داره او هم داره، جز یک کمال که هیچ امکان نداره که معلول او رو داشته باشه و اون قیوم بودنه. خداوند متعال رو پای خودش وایستاده، ولی این که معلوله همه کمالات خداوند متعال رو از علم و قدرت و حیات و همه رو داره جز قیوم بودن، چون قیوم بودن رو اگر بخواد داشته باشه خلف در معلولیتشه، این معنیش اینه که معلول نیست. اگر معلول هست دیگه متکیست به علت، دیگه قیوم نیست، بحثاً متقومه. پس اولین معلول به خاطر قانون الواحد و به خاطر قانون سنخیتی که قانون الواحد از او سرچشمه میگیره، تمام کمالات خداوند متعال رو داره جز این که او ممکن است، معلول است و خداوند متعال واجب است و الا. همینه که اون شاعرم گفته که ز احمد تا احد یک میم فرق است، احمد یه میم اضافه داره، جهانی اندر این یک میم غرق است. همم این فرقم فرق کمی نیست که این ممکن است، همون میم گفتن میم ممکنونه. البته این فقط ذوق شعریه، تخیله، ولی خب تخیل خوبیه، یه مطلب برهانی رو میشه با این تطبیق کرد که این ممکن است و خداوند متعال واجب، این میم معلولونه و خداوند متعال علت. همه کمالات خداوند متعال در اینجا هست جز اون یکی که امکان ندارد تنزل بکنه، امکان نداره به معلول قیومیت داده بشه، چون خلف در معلولیت بشه. مقدارش بخونیم، فل عقول طولیه، و اولین چیزی که صادر می شود از عقول طولیه. و من چون واجب تعالی واحد وسیط من جمیع الجهات است، امتنع ان یستر منه الکثیر. حالا خواه اونی که میخواد صادر بشه مجرد باشه مثل عقول ارضیه، یا مادی باشه مثل انواع مادی، به هر حال دوتا نمیشه صادر بشه به خاطر قانون الوه. حالا چه دوتا عقل بخواد در عرض هم، یا دوتا امر مادی بخواد صادر بشه، امکان نداره. چرا؟ لان الواحد لا یستر منه الا الواحد، واحد ازش یک معلول بیشتر صادر میشه. فاول صادر منه تعالی، اینا برهانشو قبلا گفتن، حالا بخوایم دوباره تکرار بکنیم و خیلی تطویل میشه. اولین صادر از خداوند متعال عقل واحد، یک موجود مجرد واحده که یوهاکی به وجود الواحد الزلی وجود الواجب تعالی فی وحدته، که نشون میدهد آینه تمام نمای جمال حقه، نشان میدهد به وجود واحد خودش، البته این وحدت وحدت زلی است، یعنی سایه وجود واحد خداونده، الا این وحدتی از خودش ندارد، وحدتش هم مثل وجودش زل وجود واجبه، چون وحدت با وجود مساوقه، اگر یه چیزی وجودش زلیست، وحدتش هم زلیست، شیئیتش هم زلیست، حیاتش هم زلیست، علمش هم زلیست و همه کمالاتش زلیست، چون اصل وجودش زلیست و همه اینا عین وجودشه. یک عقل واحدی است که نشان میدهد با وجود واحد زلیش وجود واجب تعالی را در همون وحدتی که واجب داره، یعنی این وجود واحد اون وجود واحد رو نشون میده، البته به همون مقداری که معلول میتونه علت رو نشون میده، یعنی همه کمالات رو نشون میده جز یک کمال رو که این نمیتونه نشون بده با اون قیومیت واحدیه. ولما کان واجب بودن باریه، ولما کان معنا اولیت، خب اگر این اوله، معنای اولیتش اینه که هو تقدم و حوف الوجود علا غیره من الوجودات ممکنه، چون معنای اولیتش همون مقدم بودنش هست در وجود بر غیر خودش از موجودات ممکنه، و هو الالیه، این تقدم در وجود یعنی همون الیه، یعنی این اول موجود میشه و این علت هست برای موجودات دیگه، چون اونای دیگه با اون نیستن در رتبه هم نیستن، چون اولین صادر اینه، پس قهرن اون بقیه معلول اینه، چون معنای اولیتش اینه که در وجود بر غیر متقدمه، بر غیر خودش از وجودات ممکنه مقدمه، نه در زمان، و تقدم در وجود هم همون علیته، پس قهرن کان جواب لما اینه، کان علتن میشه این عقل اول، این موجود اول، مجرد اول، علتی که متوسطتن بینه تعالی و بین سائر صوادر من، میشه علتی که وسط است بین خداوند متعال و بین بقیه چیزهایی که صادر میشه از خداوند متعال، یعنی بقیه چیزها به واسطه این صادر میشه. فهو الواسطه فی صدور مادونه، او واسطه فیضه، او واسطه است در صدور مادونه. خب انقل که اگه اینه که شما دست خداوند متعال رو با این حرف بستید، چون خداوند متعال فقط یه موجود رو خلق میکنه، کسی که توجه داشته باشه به این که اون وجود وجود ربطی و وجود ربطی از خودش چیزی نداره، دچار این شبهه نمیشه، اگر وجود ربطی اصل وجودش مال خودش نیست، ایجادش هم مال خودش نیست، ایجادش هم عین ایجاد الله تعالی است، لذاست که والله خلقکم و ما تعملون هم درست میشه، همین کاری که شما دارید میکنید در عین اینکه تعملون، در عین حال خلقکم و ما تعملون، هم شما رو خلق کرده، همین کاری که شما میکنید او خلق کرده، هم شما میکنید هم او خلق کرده، هر دوست، چون شما کی هستی؟ شمایی که وجودت از خودت نیست، عملت هم از خودت نیست، ولیس فی ذلک، فرمان نیست در این که ما میگیم خداوند متعال فقط علت عقل اوله و عقل اول علت بقیه چیز هاست، در این نیست تهدید القدرت المطلقه، در این حرف ما محدود کردن قدرت مطلق واجبی نیست، اون قدرتی که عین ذات متعالی است. الا ما تقدم البرهان علیها، برهان اقامه کردیم برای اینکه خداوند متعال قدرتش عامه، در صفحه 165 همین کتاب. با اینکه خودمون قبلا برهان اقامه کردیم، اگه اینجا میگیم خداوند متعال یک چیزو خلق میکنه، این هیچ منافاتی نداره، این محدود کردن قدرت خداوند متعال نیست. و ذالک و السلام علیکم و رحمت الله.